در کنار عزیزانی فعالیت کردم که ازشون یاد گرفتم، تهیه کننده محترم سید احمد محمودی، صدا بردار گرامی آقای مهدی سلیمی و هماهنگ پخشمون آقای روح الله محسنی. انشاءالله که حاصل تلاش همکارانمون رو که برای شما عزیزان پخش کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های نوبت کاری خاطرات ماندگار هست و پیام ولایت که خاطرات فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس تقدیم شما عزیزان میشه که ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم خاطرات ماندگار رو بشنوید که این برنامه رو تقدیم میکنیم به شهدای امنیت و مرزبانان عزیزمون شهید دانیال رضازاده و شهید حسین زینالزاده.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو همراه با شما آغاز میکنیم.
آنان که در باری او سخن گفتند بر دو چیز بیش از همه تأکید ورزیدند، شجاعت و تدبیر. در روز دوم عملیات والفجر 8 حضور حاج حسین در نزدیکی های خط مقدمه درگیری بسیار شگفت آور بود، اما می دانستیم او کسی نیست که بیهود دل به دریا بزند. عالم محضر خداست و حاج حسین کسی نبود که لحظه ای از این حضور غفلت داشته باشد. تدبیر درست نیاز به اطلاعات درست دارد. وقتی خبردار شدیم که دشمن با تمام نیرو اقدام به پاتک کرده است، سر وجود او را در خط مقدم دریافتیم.
در برنامه امروز خاطراتی از امیر سرتیب، حمید شکیبا و جناب سرهنگ قاسم کریمی از فرماندهان و یادگاران 8 سال دفاع مقدس رو تقدیمتون میکنیم. رگبار صدای ما نخشکیده هنوز، فریاد رسای ما نخشکیده هنوز، ما و سر تسلیم به دشمن هیهات، خون شهدای ما نخشکیده هنوز.
اینجا امر ما، عشق یک امت است، قلب دلدادگان سرشار از جرأت است، قلب دلدادگان سرشار از جرأت، لرزه افتاد بر کفار خیر سر، توفانی که به پاس توفان غیرت است، توفان غیرت است.
بخش اول خاطره امیر سرتیب، حمید شکیبا از اعزام به منطقه بلافاصله با شروع جنگ و شناسایی عملیات 23 مهر ارتش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرتیب دوم حمید شکیبا هستم. جنگ و جبهه به استظهارتون برسونم که هر لحظهش خاطره است. خاطره اولم از روزی میشه که وارد منطقه شدم. یادم فکر میکنم اول مهر ما بود، در اون ساعتی که فرودگاه مهرآباد بمباران شد در همون منطقه بودم من. خب ما در وضعیت خدمتی بودیم که به اون صورت جنگی ندیده بودیم. خدا من یاری کرد روز 12 مهر ماه سال 59 بعد از اون کش و قوس و بارگیری و وضعیت یگان با یگان وارد راهن اندیمش شدیم. حدود ساعت 5 بعد ظهر بود، چون قطارها نظم خاصی نداشت. نظم خاص که عرض میکنم به علت سرعت عمل، هر قطاری که آماده میشد با توجه به وضعیت راهن حرکت میکرد به سمت منطقه. دقیقا حدود بین ساعت 5-6 بعد ظهر بود وارد راهن اندیمش شدیم. تازه از قطار پیاده شده بودیم، دشمن راهن اندیمش رو اطراف راهن اندیمش رو بمباران کرد. خب خیلی از همکارای ما هم این وضعیت رو ندیده بودن، گاهن هراسون گاهن به دنبال این بودن که به نحوی جانپناهی پیدا بکنن و بتونن خودشون رو نجات بدن. اون لحظه گذشت، ما با سرعت عمل واحد رو از قطار پیاده کردیم و حرکت کردیم به سمت دسفول. در همین منطقه هست، امامزاده هست در دسفول. اون شب رو در اونجا به سر بردیم. خب دیدن اون روز اندیمشک، اون وضعیت اندیمشک که خیلی تشویش نگرانی در همه دیده می شد، در همه جا مشاهده می شد تشویش و نگرانی. سعی کردیم یه مقداری آرامش خودمونو به دست بیاریم. روزهای اول جنگ بود، حتی بعد از تاریکی بعضی از شهرام این مسئله بود، کبریت میخواستی بزنی خود پرسنل نگران بودن از این وضعیت، در صورتی که خب اینجوری هم نبود که با شعله یک کبریت بشه فرض کن وضعیت منطقه رو به هم زد. به هر حال شناسایی انجام شد، واحد استقرار پیدا کرد. بر حسب دستور من در واحد لشکر 21 همزه خدمت میکردم.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
حقا که بر این محفل، حقا که بر این محفل، الله نظر دارد، الله نظر دارد.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل جور دیگر دارد، دل جور دیگر دارد.
همچنان با شما هستیم با برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف. در این بخش از برنامه شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک حکایت زیبا. آفرین به غیرت بعضی دوست‌ها. محمد رضا خالصی می‌گوید ساعت از 2:30 گذشته بود. قطار با ترمز کشدارش ایستاد. پیاده شدیم و آمدیم خانه. ساک‌ها را گذاشتیم تو حیاط. در ورودی ساختمان را باز کردم. دیدم قفل نیست. فکر کردم موقع رفتن فراموش کردیم قفل کنیم، اما نه، خودم قفل کرده بودم. وارد خانه شدم. در گنجه ها، کابینت و جاهای دیگر همه باز بود. وسایل خانه هم به هم ریخته بود. فکر کردم کسی در خانه است. اتاق ها، پله ها و زیرزمین را گشتم، ولی کسی نبود. زنگ زدم به پلیس و خانه خواهرم. داشتم صحبت می‌کردم که کاغذی را روی تلویزیون دیدم. بعد از تلفن کاغذ را برداشتم و خواندم. روی آن نوشته شده بود: از این که به منزل شما آمدیم ما را ببخشید. چون خانواده شهید بودید، امیدوارم که ما را ببخشید. با این دو خطنامه مطمئن شدیم دزد آمده، اما از شهید خجالت کشیده. با خودم گفتم باریکلا به غیرت بعضی دزدها. چند دقیقه گذشت. پلیس آمد. بعد از بازرسی کاغذ را به آگاهی بردن.
به راه حسین مردای میدون دادیم، سلامی باقری یه غرقه در خون دادیم، سلامی باقری یه غرقه در خون دادیم، شهید آجی زاده، شهید سلیمانی و سردارای رشید خیلی فراهون دادیم، سردارای رشید خیلی فراهون دادیم. کربلا کربلا ما داریم میاییم.
بخش دوم خاطره امیر سرتیب، حمید شکیبا.
شرایط اون موقع دستوری بر این بود که دشمن در تا اینجا که اومده سد بشه، جلوش گرفته بشه. قبل از روز عملیات که برمیگرده به 23 مهر، عملیات 23 مهر، خودمون تصمیم بر این گرفتیم که یه شناسایی برای واحد خودمون انجام بدیم. فرماندهی داشتم که مطلع بود قبل از انقلاب من همین پای پل کرخه یکی دو مرتبه مأموریت با واحدم اومده بودم اونجا، یه آموزشی برای واحد داشتیم، آزمایشاتی انجام داده بودیم، چون آشنایی داشتم ایشون به اتفاق من و یه افسر دیگه، خب پرسنل هم کم بود، به علت کم بود 5 نفر از این افسرها رو به ما داده بودن که در یگان توپخانه به عنوان دیدبان به کار ببریم. واحد توپخانه تقریبا یه واحد تخصصی و نیاز به تخصص خاصی داره، میشه از اینها به عنوان یه فرمانده دسته، فرمانده گروه در یگان پیاده استفاده کرد، ولی برای این کار هیچ مناسبتی نداشتن، خب اجبار حکم میکرد دیگه. ما حرکت کردیم اومدیم همین پای پل کرخه، یه پاسگاه اونجا هست الان هم هست. به محضی که ما از پاسگاه اومدیم بالا، دشمن ما رو زیر بارون خون پاره گرفت. ساعت 7:30 صبح بود، 3 نفر افسر نیروزمینی بودیم که رفته بودیم به اتفاق این 5 نفر، هر کس برای خودش یه جانپناهی گرفت. حدود 1 ساعت و نیم این مسئله طول کشید تا ما تونستیم دوباره یه نگاهی بکنیم، به قول معروف با دوربین یه وضعیت منطقه رو ببینیم. یکی 2 نفر نظامی اونجا بودن، سوال کردیم که خط ما کجاست، آشنا نبودیم. یه مقداری به منطقه آشنا بودن، نشانه‌ای که به من دادن به فاصله 500 متری بود. ما تصمیم گرفتیم که حرکت بکنیم، بریم اینجا اون نفراتی که اونجا هستن اونا رو ببینیم، از وضعیت یه سوال بکنیم. به هر حال فرداش عملیات داشتیم. حدود 4 ساعت طول کشید تا ما رسیدیم این 500 متر را طی کردیم. زمینگیر زیر باران و خمپاره و حرکت. به هر حال وقتی رسیدیم به اونجا من یکی از درزدارای ارتش رو دیدم، گفتم که وضعیت چجوریه، دشمن کجاست. ایشون به من برگشت گفت یه جناب سرگردی هست اینجا داخل یه نفربر. ما مراجعه کردیم، چهره این جناب سرگردم دیدم با اون هیچ فرقی نمی‌کرد. ایشون هم خسته، نگران، شاید اون لحظه وقتی ما رو دید اصلا قدرت بیان نداشت، هیچ صحبتی نکرد، با دست به من اشاره کرد، صحبت نمی‌کرد، با دست به من اشاره کرد که نشان دوربین تانک داد و خط رو نشون میداد. شاید حالا بشناسم، به نام عرف بود، به نام کانال هندلی شکل، همین پای پل کرخه. اونجا یه خاکریزی بود شکل هندل، بهش میگفتن کانال هندلی شکل. من وقتی نگاه کردم دوربین انداختم، از راست به چپ لوله های تانک فاصله 100 متر 150 متر الا ماشاءالله، از راست به چپ. به هر حال این وضعیت وقتی دیدیم یه مقداری اوضاع احوال اون منطقه به دستمون اومد و با این جناب سرگرد اینها خداحافظی کردیم. این مسیر 500 متری طی کردن و رفتن و برگشتن اومدن از 7 صبح تا 4 بعد از ظهر طول کشید.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، ای شیرمردان دیار پاک ایران، ای رادمردان، شورافریدان، ای افتخار و آبروی پاک ایران.
همچنان همنشین شما دوستان عزیز شنونده هستیم از رادیو معارف با برنامه خاطرات ماندگار. در این بخش از برنامه قطع شعری زیبا تقدیمتون میکنیم در مورد 12 پاسدار دلاور گیلانی و شهدای ذهاب، طلای داران شهدای گیلان در جنگ تحمیلی. در خط خون و خنجر و باروت، اسطوره های سرخ شفق رویید و در عمق سینه ظلمت 12 ستاره شلیک شد. روح بزرگ کوچک جنگل در بیکران غیرتشان جاری است و خوشه های خشم شکوفاشان تندیس نور و آتش و باران است. ایمانتان صلابت البرز، جنگل حدیث عشق شما را تفسیر می کند. دریا حدیث خشم شما را آواز می دهد. ای آیه های شعر و شهامت، گلهای خون گرفته گیلان، ما وارثان مذهب کوچک خان، ما راهیان سنت ابراهیم، در اشتیاقتان پرواز می کنیم. و از کشته های دشمن تلی ز پشته می سازیم.
ای بهترین مفهوم عیسی در لحظه های جرم پیکار، ای هر کجا با نام حق آغاز کرده، ای در رسیدن تا هدف اجاز کرده، تا عزمتان راسخ چو البرز و سهند است، با نامتان همواره ایران سربلند است.
ای رهزمانان، ای سرفرازان، نیرویتان جاوید باد و پرتوان باد.
بخش پایانی خاطره امیر سرتیپ شکیبا از روزهای آغازین جنگ تحمیلی 8 ساله.
وقتی برگشتیم سوال کردیم و تمام اون نفراتی که پای پاسگاه، الان هم پاسگاه هست، این دوستان ما 4-5 نفر دیگه هم جوان با ما بودن، اونا کجا رفتن؟ هرچی گشتیم پیداشو نکردیم. این کنار پل کرخه گاهن الان هم هست، یه مزغلای هست به شکل قار، الان البته آب رفتی پیدا کرده، خراب شده، از بین رفته. ظاهرا محلی بود که روستایی‌های منطقه‌ای برای زمانی که بارندگی بود گوسفنداشون رو داخل این آغالا می‌برد. دیگه هوا تقریبا داشت تاریک می‌شد. من رفتم دنبال اینها، اینا رو پیدا بکنم. هر چی گشتم تاریک هم بود. کبریت زدم، به هر حال اینا رو پیدا کردم. خیلی وحشت زده شده بودم. حقم داشتم. به هر حال باشون صحبت کردیم، اینها رو آوردیم بیرون. وقتی اینها رو آوردیم بیرون که حرکت بکنیم بیان به سمت عقب، به سمت واحدمون، یکی از اینها برگشت گفت یه نفر دیگه مون تو هست. اون شخصم رفتم آوردمش بیرون، از همین عناصر محلی بود که از منطقه عین خوش عقب نشینی کرده بودن، اومده بودن اونجا. خب ایشون فارسی خیلی آشنایی نداشت، ما هم خیلی عربی آشنایی نداشتیم، جست گریخته با زبان اشاره با هم دیگه صحبت کردیم. از وضعیتی که این دشمن نابکار به اینها برای اینها ایجاد کرده بود صحبت کرد. خیلی در شخص خود من اثر گذاشت. خیلی. همون لحظه تصمیم گرفتیم که تا این دشمن نابکار رو از خاکمون بیرون نکنیم، خدا شاهد قسم، از اینجا یک قدم عقب‌تر نیاییم. ای کاش اون نفر بود، اون وضعیتی که در طول 20 روز از جنگ گذشته بود. زدر هستید که شروع جنگ تا ارتش عراق برسه به پای پل کرخه حدود 7 روز طول کشید. همکاران ما که اینجا بودن به هر حال جنگ و گریز عقب نشینی تا رسیده بودن پای پل کرخه. فرداش این شناسایی رو ما انجام دادیم، فرداش این عملیات انجام شد، عنوان عملیات 23 مهر اون زمان بیشتر معروف بود. در این عملیات هدف ما عقب راندن دشمن بود، بر حسب همون شرایطی که گفتم، نداشتن اطلاعات کافی، نداشتن پرسنل کافی، نداشتن تجهیزات، چون ما با خیلی سرعت عمل حرکت کردیم. گاهن ممکنم تجهیزات هم داشتیم ولی نه، شاید اون تجهیزات مورد نیاز نرسیده بود هنوز به منطقه. هدف این بود که دشمن از این جلوتر نیاد. البته ما با هدف این حمله کردیم که دشمن رو عقب بزنیم. اون عملیات انجام شد. حالا اون عملیات خودش چجوری انجام شد، اون خودش قصه جداگانه‌ای داره. تقریبا اون روز که شروع شد پایانش رو میتونیم بگیم که اون روز هفته بعد از ظهر بود. ولی این مطلب رو میخوام بگم که دشمن فهمید کسی جلوش هست، فهمید که دیگه از این جلوتر نمیتونه بیاد. اونجا خط پدافندیشو گذاشت. به هر حال 1.5 سال از جنگ گذشت، خط در اونجا تثبیت شد. مستظر هستید برای عملیات عبور از رودخانه بسیار عملیات مشکلیه. اگر اون روز ما این حرکت رو انجام نداده بودیم، همین سرپل کوچکی که دست ما بود و بعدها گسترشش دادیم، شاید به 2-3 کیلومتر رسوندیمش. شاید ما برای اجرای عملیات فتح‌العمومی خیلی مشکل داشتیم. اگر دشمن اومده بود ساحل غربی رودخانه اونجا مستقر شد، ما اون موقع باید از رودخانه عبور میکردیم و بعد از عبور به دشمن حمله می کردیم، ولی همین سرپل کوچک و در فاصله این یک سال و نیم تا عملیات فتح المبین که یه مقداری وسعت دادیم، این بسیار چیز خوبی بود برای ما برای شروع عملیات فتح المبین.
خاطره ای از جناب سرهنگ قاسم کریمی، جمعی لشکر 77 پیروز سامن الائمه خراسان، از عملیات فتح المبین و سرباز وظیفه‌ای که عاشق شهادت بود.
من سرهنگ قاسم کریمی، جمعی لشکر 77 پیروز سامن الائمه خراسان هستم که در عملیات دوم فروردین 1361 فتح المبین به عنوان فرمانده گورهان در منطقه بودم. گورهان ما و در مجموع گردان ما یکی از گردانهای فعال و عمل کننده در محور جاده آسفالته دسفول به سایت و رادار بود. در حدود تپه سبز که خب مشخص از روی زمین عملیات ما شروع شد و با موفقیت به سمت پل رفاعیه پیشروی کردیم، اما در محل پل رفاعیه با مقاومت شدید دشمن مواجه شدیم و به ناچار ما حدوداً 4 روز در این منطقه به شدت زیر آتش دشمن بودیم. البته تعداد زیادی رو ما در این منطقه اسیر گرفتیم، هم دشمن پایتک میزد و هم ما پیشروی میکردیم و مجدداً به بعضی از قسمت‌هایی که لازم بود برمیگشتیم. در حدود روز 4 فروردین ما 500 نفر از دشمن رو در این منطقه اسیر گرفتیم، البته در مجموع تیپ 3، ولی روز 7 که مرحله دوم عملیات شروع شد ما به راحتی تونستیم مقاومت های دشمن رو در محور سایت و رادار بشکنیم و ساعت 12 روز 7 فروردین ما روی سایت و رادار مستقر شدیم و دشمن زبون رو در حال فرار در منطقه چنانه می دیدیم. بعد از اینکه عملیات به موفقیت به پایان رسید، ما به منطقه ابو قریب رو ارتفاع تینه جهت پدافند اعزام شدیم. بعد تازه متوجه شدیم که از منطقه ابو قریب تا رودخانه دویرج و سپس تو ارتفاع همرین حدود 11 کیلومتر دشمن از اون قسمت و حدود 50 کیلومتر از این قسمت عقب نشینی کرده و حدوداً عمق جبهه ما که در فتح المبین آزاد شد 60 کیلومتر از پل کرخه به پشت رودخانه دویرج دشمن عقب نشینی کرد و وسعت عملیات ما واقعا در اونجا به اینه دیدیم. یه خاطره خوبی که من دارم در این عملیات، یکی از سربازهای ما به نام حسین زاده، بچه تهران، پدرش از بازاریای تهران بود و از نظر مالی هیچ مشکلی نداشتم، ولی عاشق شهادت بود و همیشه به من میگفت که من به عنوان معبر بازکن و مینبردار اعزام کنید تا من برم ماموریتمو انجام بدم و شهید بشم. من همیشه بهش میگفتم ان شاءالله زنده باشید و ماموریت برای ما انجام بدید، چرا دوست دارید شهید بشید؟ گفت من اصلا شهادت رو در ذهن خودم پرورش دادم و بهم یقین شده که من شهید میشم. در این عملیات ما ایشون رو به عنوان راهنمای شب عملیات و مینبردار فرستادیم، ولی دور عملیات در فتح المبین شهید نشد. وقتی که برگشت گفت جناب کریمی من حقم ضایع شد و من شهید نشدم. گفتم خب به هر حال هر چی که خدا بخواد. در عملیات خرمشهر که حدوداً 2 ماه و 2 روز بعدش بود، این سرباز در حال ترخیص شدن بود و تسویه حسابش رو انجام داده بود و قرار بود که دیگه از خدمت مرخص بشه برگرده تهران. منتها چون میدونست عملیات خرمشهر در پیش هست، ایشون اظهار میکرد که اگر ممکنه من در جبهه بمونم و در عملیات خرمشهر شرکت کنم. گفتم اگر شما مایل هستید، در صورت ما اسلحه غنایمی هم زیاد داریم، شما میتونید لابلای سربازا بیاید و به ما کمک کنید، منتها اگر شما شهید شدید ما مدیون شما نشیم. گفت من با صمیم قلب و با اعتماد کامل دارم میام. در صورت ایشون اومد در عملیات آزادسازی خرمشهر هم شرکت کرد، ولی هم باز هم شهید نشد و گفت جناب کریمی باز هم من به حقم نرسیدم. ولی شنیدم که بعد در عملیات مسلم ابن عقیل به عنوان داوطلب اومد در عملیات شرکت کرد و شهید شد و به آرزوی خودش رسید.
ای سوره‌های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ایرانیان جاده‌های روشن عشق، ای قله‌های سر به زیر میهن.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار که باز هم در مورد دفاع مقدس و خاطرات آن دوران حماسه و عشق با شما همراه باشیم، همتون رو به خداوند بی همتا می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسین سر تا اوج ایمان پرگشودی. چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسی به سر تا اوج ایمان برگشودی. آسی به سر تا اوج ایمان برگشودی.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال.
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
که شما میگید مرگ در آمریکا، این یه شعار نیست صرفا، این یک خط مشیه. علتش هم همین است که گفتم، آمریکایی‌ها سالهای متمادی از سالهای میانی دهه 20 تا پیروزی انقلاب، یعنی سالهای آخر دهه 50، 30 سال در ایران هر کار توانستن علیه ملت ایران کردن، هر جور توانستن ضربه زدن، لحاظ مالی، لحاظ اقتصادی، لحاظ سیاسی، لحاظ علمی، لحاظ اخلاقی. انقلاب در یه چنین وضعی پیروز شد، انقلاب در مقابل یه چنین حاکمیت فاسدی، نفوذ مخربی قرار گرفت و به توفیق الهی به همت ملت ایران و به رهبری امام بزرگوار پیروز شد.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، در همه گیتی به پاس دائره جنگ تو، گوش جهان خسته است تبل بدا هنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی سرخط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو بیرانگری، تیره شده عالم از دیده و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی.
این دشمنی رو ادامه دادن بعد که حرکت انقلابی اوج گرفت، احساس خطر کردن، شدت عمل رو بیشتر کردن، حتی حدود یک هفته به پیروزی انقلاب یک جنرال برجسته آمریکایی به نام هایزر اومد تهران برای اینکه اگه بتوانه یک کودتا را بیندازه و صدها هزار بلکه میلیون ها آدم رو به قتل برسونن. این نیتشون این بود، هایزر این کارو می‌خواست بکنه. خب البته انقلاب به نقطه‌ای رسیده بود که دیگه اینها این تدابیرشون بیفایده بود، عزم راسخی مثل امام بزرگوار در مقابل اینها قرار داشت. اونا میخواستن کودتا کنن، حکومت